میکنم شنونده برنامه بوتیقا باشید به مدت حدود 23 دقیقه.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش از
بوتیقای دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه بوتیقا. یک شنبه های برنامه بوتیقا اختصاص داره به بررسی نشریات و مجلات فرهنگی که همراه با دکتر امیر دبیری مهر تقدیم حضورتون خواهد شد. دوستان، با برنامه بوتیقا با شما همراه هستیم. همطور که خدمتتون عرض کردم، آقای دکتر امیر دبیری مهر در استودیو حضور دارن. قرار هست که امروز راجع به مجله حوالی صحبتی داشته باشیم با ایشون. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وایزپور، گوینده فرهیخته و محترم.
زنده باشید.
و شنوندگان عزیزمون،
بسیار عالی. آقای دکتر یه توضیحی میفرمایید که مجله حوالی راجب چی در مجموع صحبت میکنه؟ بله. یک توضیح کوتاه که بعد بریم بپردازیم به توضیح مفصلش.
مجله حوالی که با عنوان ما و فضای اطرافمان تا به امروز 7 شماره از اون منتشر شده رو من در برنامه دیگری معرفی کردم به طور تفصیلی و این بار دوم هست که درباره حوالی صحبت میکنیم به بهانه شماره پاییز و زمستان. یعنی حوالی فصل نامه است، اما در واقع شده 2 فصل نامه.
بله بله.
و اونجا من مفصل در مورد حوالی صحبت کردم. اجمالاً مجله متفاوت، خواندنی و قابل تحسینی هست. در این شماره 184 صفحه هست و موضوع شماره 7 حوالی متروکه هست. فضاهای متروکه. هر شماره مجله حوالی به یک موضوع خاص میپردازه و در یک صفحه آرایی ویژه و مطالب ویژه و رویکردهای متفاوت به یک موضوع. در حوالی در واقع 4 رویکرد به موضوع هر شماره وجود داره. یکی، نویسنده خودش سوژه اصلی روایته، یعنی درباره خودش و پیرامون خودش می نویسه که در این شماره 6 مقاله اینجوری هست. یا نویسنده زندگی دیگران رو روایت میکنه، ناظر زندگی دیگران هست. یا نویسنده از دیگر چیزها مینویسه، یعنی مواجهه مثلا با فضاهای متروکه از طریق رسانه ها. و یه بخشی هم وجود داره همراهان ما که حامیان مجله حوالی هستن. مجموعا در این شماره 22 مقاله منتشر شده. من فقط به تعدادی از مقالات خیلی اجمالی اشاره میکنم و باید خب به یه مجله دیگه هم در این برنامه بپردازم.
بسیار بسیار عالی، متشکر از شما. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز به مجله حوالی خواهیم پرداخت و آقای دکتر امیر دبیری مهر که در استودیو حضور دارن راجع به این مجله با شما صحبتهایی خواهند داشت. خب آقای دکتر، خیلی خوشحال میشیم که اگر مفصل راجع به این مجله برامون توضیح بفرمایید.
این شماره متروکه یه مجله حوالی که در واقع به موضوع متروکه پرداخته، یه مزیت و یک در واقع برجستگی داره. این استش که به مکانهای متروکه هم داخل ایران توجه کرده، شهرهایی مثل مشهد، مثل قزوین، مثل شهسوار و هم مکانهای متروکه در دیگر کشورها، مثل بیروت، مثل استانبول، بمبئی، لندن، آمستردام، برلین و حلب.
چه مطالعات گسترده.
بله خب خیلی هم جالبه، حالا وقتی من اشاره بکنم به طور دقیق شما بیشتر توجهتون جلب میشه. در یکی از مقالات ماجرای متروکه شدن سینما ملت قزوین موضوع مقاله هست. برای کسانی که با این سینما آشنا هستن، این یک حس نوستالژی داره.
بله.
که این سینما یه زمانی چه بروبیایی داشته، امروز به یک فضای متروکه تبدیل شده. یه گزارش جالبی برای خود من خیلی جالب بود، واقعا این مسئله اجتماعی رو در اروپا نمیدونستم. گزارشی است از تسخیر خانه‌های بی‌سرپرست در اروپا در 40 سال قبل، هم در آمستردام، هم در برلین، هم در لندن. ببینید خانم وایسپور، در حدود 40 سال قبل یک خرد فرهنگ و رفتاری در اروپا بوده و این افراد بی خانمان میگشتن تو این 3 شهری که من اسم بردم، اگه یه جایی یه خونه‌ای پیدا میکردن که کسی توش سکونت نداشته، میرفتن اونجا اشتراکی زندگی میکردن.
درست.
و قانونی هم وجود نداشته که مانع از ورود و اقامت شما بشه و این یک مسئله‌ای واقعا درست کرده بوده. البته این افرادی هم که من میگم بی خانمان، فکر نکنید لزوماً آدم‌های ولنگار خلافکاری بودن، نه، گاهی اوقات توشون مثلا یه هنرمندم بوده، یه دانشجو هم بوده که
مشکل مسکن داشت،
امکانات مالی داشته برای اقامت تو یک شهری مثل لندن. اینجاها رو شناسایی میکردن، میرفتن اونجا زندگی میکردن. یه گزارش خیلی جالبی در مورد این هست، من توصیه میکنم علاقمندان بخونن. یه گزارش جالبی از متروکه های تهران نوشته شده در این شماره حوالی که در همین حال حاضر که من و شما با هم صحبت میکنیم، در تهران، در نقاطی از تهران به ویژه در مرکز شهر، خونه های قدیمی وجود داره، صاحبش معلوم نیست. یه نفر اومده اونجا به صورت جعلی شده صاحب اون خونه، در حالی که نه صاحب اصلا نیست. بعد چی کار میکنه؟ یه پول اندکی میگیره، افراد شب میرن تو اون خونه میخوابن، صبح هم بعد برن بیرون.
درست.
این مناسبات، این آدمهایی که میرن، آدمهایی که اونجا شبها اقامت میکنن که تیپهای مختلفی هستن، خیلی جالبه که در یکی از گزارش ها در این خونه های متروکه این اتفاق میفته. مقاله جالب دیگری که خیلی برای من از این نظر جذاب بود که ما جنگ قره‌باغ رو اخیراً داشتیم بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان.
بله.
یه مقاله جالبی درباره متروکه‌های مانده از جنگ قره‌باغ در این شماره حوالی منتشر شده که درباره شهری به نام شهر آقدام که اسم اون رو گذاشتن هیروشیمای قفقاز، چون کاملا با خاک یکسان شده متاسفانه، یا شهر شوشا که اسم اون رو گذاشتن قدس قفقاز.
بله.
چرا؟ به خاطری که این شوشا تا قبل از جنگ قره‌باغ اخیر در تصرف ارمنستان بود و مسلمان‌های آذربایجان میگفتن اینجا تصرف شده توسط ارامنه، قدس قفقاز است که البته در این جنگ اخیر توسط کشور آذربایجان آزاد شد. اما وقت داریم به حوالی بازم بپردازیم یا نه؟
فکر میکنم یه فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، در خدمتتون هستیم مجددا. با برنامه بوتیقای یک شنبه ها در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. آقای دکتر دبیری مهر راجب مجله حوالی صحبت هایی رو داشتن، اما میریم سراغ مجله بعدی. آقای دکتر مجله بعدی چی هست؟
مجله اندیشه پویا شماره 71.
بله.
من لازم است یه توضیحی بدم. ما وقتی مجله‌ای رو برای اولین بار معرفی میکنیم، یه برنامه بهش اختصاص میدیم.
درسته.
یعنی همین 25 دقیقه رو دربارهش صحبت میکنیم، با سردبیرش صحبت میکنیم. اما وقتی مجله‌ای رو برای بار دوم میخوایم صحبت کنیم، دیگه یک برنامه وقت نداریم. بله. خیلی اجمالی به مطالب جذاب و مهم اون اشاره میکنیم و اگه نقدی داشتیم بیان میکنیم. بیشتر توصیه میکنیم مخاطبمون که بره مجله رو خریداری کنه و مطالعه بکنه. به همین خاطر مجله اندیشه پویا شماره 71 باز هم مطالب متنوعی داره. روی جلد مجله عکس محمد علی فروغی است، در واقع نویسنده معروف کتاب سیر حکمت در اروپا، مصحح کلیات سعدی و در واقع آخرین نخست وزیر دوره پهلوی اول.
بله.
و سیاستمدار سرشناس ایرانی که یه پرونده مفصلی درباره خاندان فروغی تهیه شده برای علاقمندان به تاریخ. به نظر من
جالب خواهد.
بله، پرونده خواندنی هست و توصیه میکنم علاقمندان اون رو بخونن. آقای استاد محمد علی موحد، جناب آقای میلاد عظیمی، اینها محققان برجسته این درباره آقای فروغی مطالبی رو نوشتن. اما مجله اندیشه پویا یه بخشی داره به نام مجله گردی، شبیه برنامه بوتیقای خود ماست.
بله.
اونجا میاد یه چند تا، 4 تا 5 تا از مجلات خوب دنیا، معروف دنیا رو، مقالاتشون رو ترجمه میکنه و معرفی میکنه. در این شماره من 2 تا مقاله رو بهش اشاره میکنم. یکی فرانسیس فوکویوما که شخصیت سرشناسی هست در عرصه دانش روابط بین الملل، یه مقاله‌ای داره، عنوانش اینه که چگونه دموکراسی را از دست فناوری نجات دهیم. و فوکویاما در این مقاله میاد یه بحث جالبی رو مطرح میکنه و اینی که برخلاف این تصور عمومی که امروز دنیا رسانه‌های متعدد داره و صداهای متعدد داره، ما دچار یک انحصار رسانه‌ای بسیار بیرحم هستیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه چند نفر هستن، یعنی صاحبان و مالکان گوگل، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، واتساپ، اینها، تلگرام، اینها هستن که در واقع انحصار رسانه ها رو در دنیا به دست گرفتن و در واقع اینها هستن که دارن جریان سازی میکنن، فکر سازی میکنن، چهره سازی میکنن و دموکراسی به معنای واقعیش با این فضای رسانه‌ای در دنیا سازگار نیست. به نظرم مقاله خوندنیه. یه مقاله جالب دیگری از آقای یووال نوح حراری که برای بسیاری از شنوندگان ما نام آشنایی است. او اومده این نظریه توطئه اندیشی یا دایجان ناپلئونیسم رو مورد نقد قرار داده. گفته برخی هستن که تا یک بحث سیاسی مطرح میشه، یه اتفاقی در دنیا میفته، سری میگن زیر سر خودشونه. اون زیر سر خودشونه یه تعداد آدمهای خاصی هستن که معلوم هم نیست کی هستن. آقای حراری میاد میگه که این تفکر توطئه اندیشی ناشی از این هستش که این افراد ابزارهای تحلیل ندارند، در این حال کنجکاو هم هستن. چون کنجکاون و میخوان یه جوابم پیدا کنن، عجولم هستن، میرن دنبال نظریه توطئه رو مطرح میکنن، در حالی که هر پرسشی در دنیا رو میتوان برای اون جواب مناسبی پیدا کرد.
خیلی متشکر از توضیحات مفصل شما. سری میزنیم به اتاق فرمان، باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
Thank you.
دوستان با برنامه بوتیقا با شما همراه هستیم. امروز راجع به مجله حوالی صحبت کردیم و همکنون در مورد مجله اندیشه پویا صحبت‌های آقای دکتر امیر دبیری مهر رو خواهیم شنید. فکر می‌کنم بخش پایانی هستیم آقای دکتر. مشتاق هستیم که صحبت‌های شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. مجله اندیشه پویا خیلی تنوع مطلب داره و به ویژه برای کسانی که به تاریخ علاقمند هستن واقعا مطلب خوندنی زیاد داره. اندیشه و تاریخ. من چند تا مطلب دیگرم اشاره میکنم. یه تکنگاری داره درباره احسان طبری دبیر کل حزب توده که کسانی که سالهای ابتدای انقلاب رو خاطرشون هست و یا مطالعه در این باره کردن با نام ایشان آشنا هستن. یک پرونده درباره چریکهای فدای خلق و ماجرای سیاه کل در اومده که باز برای علاقمندان به تاریخ جذاب هست. یک گزارش جالبی داره، اینم من خدمت شما و شنوندگان بگم، اندیشه پویا به عنوان داستان آدمها. خانم محمدی گزارشگر تحقیقی 4 روز رفته در کنار زنان ایل بختیاری زندگی کرده و دردها و رنجها و واگویه ها و مسائل زنان ایل بختیاری رو در هزاره سوم بازنمایی کرده در گزارشش. گزارش خواندنی هست،
حتماً باید جالب باشه،
میتونن بخونن. و آخرین مطلبی که من میخوام اشاره بکنم، نه یه مطلب رو بگم آخری رو بعد میگم. اخیراً در هندوستان جریانات تندرو با حمایت دولت هندوستان علیه مسلمانان فعال شدن و اتفاقاتی هم در عرصه سیاسی این کشور رخ داده. خانم فروغ جهانبخش، یکی از استادان ایرانی دانشگاه کانادا، یه مقاله واقعا تحقیقی جذابی نوشته درباره رشد دوباره بنیادگرایی خشن هندوها. که چرا هندوها در واقع دوباره به افراطی گرایی علیه مسلمانان روی آوردن و ریشه های آن کجاست. مقاله خواندنی برای علاقمندان به این موضوعات هم به نظر من جذاب است. آخرین مطلبی که من از مجله اندیشه پویا فرصت هست اشاره میکنم،
بفرمایید،
مصاحبه مفصلی است که سردبیر اندیشه پویا در واقع با جناب آقای محمد مهدی مجاهدی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران انجام داده در نقد جریان روشنفکری در ایران. آقای مجاهدی در این گفتگو که در نوع خودش مقداری متفاوت هست، معتقده که روشنفکران در ایران از گذشته تا به امروز تصور میکنن که میتوان با اصلاح افکار مردم مشکلات جامعه را رفع کرد و توجهی به واقعیتهایی ندارند که اون افکار مردم رو ساخته، فقط به دنبال بیان صدق و کذب نظرات خود هستند. یعنی روشن فکران، یعنی سعی میکنن حرفهای درست بزنن، اما لزوماً حرف درست زدن و انتقاد از افکار غلط تغییری در جامعه ایجاد نمی کنه. یک مطلب جالبی رو ایشون اشاره می کنن، اونم واژه پنجره پذیرش، منطق موقعیت و نظریه کنش در جامعه شناسی است. به این معنا که زمانی روشنفکران می توانند در جامعه تغییر ایجاد کنند که به این مفاهیم مهم توجه داشته باشند. این مفاهیم من حیث المجموع یعنی این که جامعه ارزش ها و نگرش هایی داره و هر دیدگاهی که در برای تغییر در جامعه ما مطرح می کنیم باید منطبق با اون ارزش ها و نگرش ها باشه، وگرنه با مقاومت جامعه مواجه میشه. به نظرم گفتگوی خواندنی عمیق، یه مقدار ثقیل هست، اما مهمه، قابل تأمل و البته قابل نقد هم هست.
بسیار بسیار متشکرم آقای دکتر. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه و صحبت‌های خوبتون که بهره بردیم.
زنده باشین. متشکرم از شما. زنده باشین. امیدوارم که مطالب مفیدی رو مطرح کرده باشم.
حتما هم